جعبه، پادکست منصور زابطیان. این پادکست جعبه شماره 13 است که میشنوید. عنوان این جعبه: یا خواجه شیراز. سلام، من منصور زابطیان هستم. درباره حافظ زیاد گفتن و شنیدیم. حافظ چنان در فرهنگ ایرانی تنیده شده که دیگه از اون نمیتونیم به عنوان یک عنصر مجزا از زندگی ایرانی یاد کنیم. در این جبه قرار نیست درباره حافظ و شعرش صحبت کنیم، گرچه بی تردید هر بحثی درباره حافظ چنین مسائلی رو هم پیش میکشه. این جبه درباره فال حافظه. اینکه اساساً چیه؟ چه ریشه های تاریخی داره، چطور فال میگیرن، چه مواردی از فال ها در طول تاریخ معروف بوده و به حضور اون در زندگی و آداب و سنن ایرانی از دیروز تا امروز میپردازیم. پس این شما و این جعبه ای پر از فال حافظ.
فال حافظ را گشودم، گفت به من امشب میایی، از درون برکشیدم تا بیایی، با سفید دم نشستم، حافظ و من دور کردم، از غم دوری شکستم، حافظ و گناه کردم، حافظا یارم نیامد، جان جانانم نیامد، حافظا یارم نیامد، جان جانانم نیامد.
آنچه از فال حافظ نزد ما بیشتر مشهوره اینه که در مواردی که نسبت به چیزی پرسش یا تردید داریم یا میخواییم نشانه خیری در کاری که قصد انجامش رو داریم پیدا کنیم، سراغ حافظ میریم و به کتابش تفعول میزنیم. اما اولین بار چه کسی و در کجا و چرا این کار رو کرد؟ بگذارید کمی از دوران حافظ عقبتر بریم تا به روم باستان برسیم. بهاءالدین خرمشاهی در کتاب حافظ حافظه ماست میگه که در سالهای پیش از میلاد مسیح به آثار هومر و ویرژیل هم فال میزدن. مردم اون دوره نیتی می‌کردند و کتاب این شاعران رو باز می‌کردند و بر اساس اون تصمیم می‌گرفتند. در زبان انگلیسی کلمه‌ای داریم با عنوان بیبلیومانسی که همان سر کتاب باز کردنه. در ایران هم نشانه‌هایی از تفعل به دیوان شاعران پیش از حافظ مثل فردوسی، سعدی و مولوی داریم که هیچگاه همه‌گیر نشد و به نظر می‌رسید در دایره علاقه‌مندان و شیفتگان این شاعرها محصور موند. در زمان زندگی حافظ هیچ نشونه‌ای مبنی بر اینکه کسی از اشعار او استمداد و چاره‌جویی کرده وجود نداره. اما حافظ چندین بار واژه فال رو در بعضی از ابیات جوری به کار برده که مراد از اون طالع و بخت خوش نیست، بلکه مشخصاً انگار داره درباره فرایندی صحبت می‌کنه که ما امروز به اسم تفعل می‌شناسیم. ابیاتی مثل این: به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. یا از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. و یا روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. یا در مثنوی معروف آهوی وحشی آنجا که می گوید مگر وقت وفا پروردن آمد، که فالم لا تذرنی فردن آمد. لا تزرنی فردن اشاره به گفته ایست از حضرت زکریا در قرآن مجید که به خداوند میگه لا تزرنی فردن، یعنی مرا تنها مگذار.
علای آهوی وحشی، کجایی؟ مرا با تو سرگردان دو بی کس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانی مراد هم به جوی مرتبانی که میبینم که این دشت مشفش
میگویند نخستین تفعول به اشعار حافظ درست در همان روز پس از مرگ او زده شده، وقتی که عده‌ای از متعصبین و خوشگندیشان مذهبی به بهانه اینکه حافظ کافر یاوه‌گو بوده از دفن جنازه او در گورستان مصلا جلوگیری کرده بودند. علاقمندان حافظ که برای دفن پیکر او به گورستان میان با جمعی از مخالفین شاعر روبرو میشن. کشاکش میان موافقین و مخالفین حافظ بر سر دفن اون سرانجام زمانی پایان میگیره که یک نفر پیشنهاد میده کاغذهای اشعار او رو در کوزه‌ای بندازند و به هم بزنند و یک پسر بچه نابالغ یکی از اونها رو بیرون بکشه تا مبنای تصمیم گیری قرار بگیره. طرفین میپذیرند و این شعر بیرون میاد. کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت. مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. بدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت. و همین چند بیت باعث می شود تا مخالفین هم کوتاه آمده و بر دفن حافظ در گورستان مسلمانان رضایت بدن. به نظر نمی رسه که این قصه چندان درست باشه، دست کم به یک دلیل تاریخی و یک دلیل منطقی. دلیل تاریخیش این که اشعار حافظ توسط محمد گلندام پس از مرگ او جمع‌آوری میشه و طبیعتاً در روز پس از مرگ هنوز این اشعار در دسترس نبوده، و دلیل منطقی همین که کسایی که اشعار حافظ رو از اساس کفر میدونستن چرا باید به اشعار خود حافظ استناد کنن. ولی به هر حال این روایت روایت زیبایی
شد. مایه ی رسوایی این عشق و شکیبایی، فالی زدم از حافظ دیشب من سودایی، این نکته به جا آمد دادم غم تنهایی چون زبان دل گویان نکن فراموشم.
تعدد روایت‌هایی که به نوعی به حضور فال حافظ در بزنگاه‌های تاریخی اشاره داره چندان زیاده که دیگه نمیشه بسیاری از اونها رو حاصل خیال پردازی دوستداران حافظ یا فقط حاصل یک اتفاق دونست. بعضی از این روایت‌ها در کتاب‌های معتبر تاریخی اومده و بعضی دیگر هم سینه به سینه تا امروز نقل شده که در این پادکست بعضی از اونها رو بدون اینکه موضع‌گیری درباره راست و دروغ بودنشون داشته باشیم میاریم. شاهان مغولی هند که افرادی چون جهانگیر، همایون، داراشکوه و دیگرانی رو در بر می‌گرفتند، ظاهراً افراد فرهیخته و ادب دوستی بودند که با زبان فارسی هم نزدیکی داشتند. در خزانه کتاب‌های این سلسله دیوانی از حافظ هم بوده که حالا در کتابخانه در دهلی نگهداری میشه. پادشاهان این سلسله بنا به عادت و سنت از حافظ استمداد می‌طلبیدند. و کار خوب این که ماجرای تفعول و نتیجه‌اش رو هم معمولاً در حاشیه غزل منتخب توسط اهل دیوان می نوشتن. در حاشیه یکی از غزلها چنین آمد: جهانگیر پادشاه در ایام شاهزادگی به سبب آزردگی از والد ماجد خود جدا شده و در الله آباد می بود و تردید داشتند به ملازمت پدر عالی قدر بروند یا نه، یعنی با ایشون آشتی بکنن یا نکنند، که اگر می رفت دوستی و آشتی برقرار می شد و لابد در میان مدعیان به اصطلاح سلطنت یا وراثت جهانگیر پدر تمایل به او پیدا می کرد. ولی آن چون قهر کرده بوده، راه چاره را دیوان حافظ یافت و این آمده: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه خاک ره کوی یار خود باشم، غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم، چو کار عمر نه پیداست باریان اولا، که روز واقعه پیش نگار خود باشم. به موجب این فال بی تأمل و اهمال به سرعت روانه شده به ملازمت ایشان مشرف گشتند و قضا را بعد از 6 ماه اکبر پادشاه فوت کردند و ایشان پادشاه شدند. این فقیر به دستخط جهانگیر پادشاه دیده که در حاشیه دیوان حافظ این مقدمه را نوشتند.
بعد از آن درد و غصه های بی حد فال حافظ گرفتم و خوش آمد، دستان تو شد سرزمین و خانه من، غرقم کن در آرامشت دیوانه من، شانشین دلم جای تو ای مهربان، حاضرم جان
در بسیاری از فالنامه‌های قدیمی دو روایت از تفعل به دیوان حافظ تکرار شده که هیچ سندیت تاریخی برایش در دست نیست، اما به واسطه اون که همواره نقل شده آوردنش در اینجا خالی از لطف نیست. روایت نخست به حضور سرمست خان از کلانتران فارس بر مزار حافظ مربوط میشه. گفتن روزی او پوشیده در قبای زرافشان بر مزار حافظ میاد و بدون بوسه زدن به دیوان و سنگ قبر حافظ تفعل میزنه و این بیت میاد: سرمست در قبای زرافشان چه بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. یا شاید هم باید این بیت رو اینطوری خوند که: سرمست در قبای زرافشان چه بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. سرمست قول میده که بار دیگه که به زیارت حافظ اومد قبر او را دوبار ببوسه و بعد تفعل بزنه، اما بار دوم هم فراموش میکنه و این بیت در فالش میاد که: وعده کردی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. باز با پوزش وعده میکنه که سومین بار 3 بوسه بده، اما بار سوم هم بدون بوسیدن قبر و دیوان حافظ فال میگیره و این بیت عتاب‌آمیز او رو متحیر میکنه: 3 بوسه که از دو لبت کرده ای حوالت من، اگر ادا نکنی قرضدار من باشی. و میگویند سرمست خان با سرفکندگی و شرمندگی قبر حافظ رو بوسه باراند. Thank you. اما روایت دوم از کتاب ریحانت الادب. آوردند که 6 تن از خواتین معزز شیراز، بی بی فلان و خاتون بهمان و بیگم بیسار و خانم تک پنهان که با هم عقد خواهری و احوال کابسین ددری و تاباقات سعتری داشتند و در شهر به سته حسنا یا حسان سته یعنی زیبایان ششگانه معروف بودند و هر یک مزیتی خاص داشتند از مال و منال و کمال و جمال و دلال و جلال، روزی بر سر مزار حافظ انجمنی کرده بودند، خوش می گذراندند، از هر دری سخن می راندند و بیاری و لوندی می کردند. عاقبت گفتگوشان به اینجا رسید که اگر حافظ زنده می بود، کدام یک از ما را با مزیتی که داریم بیشتر می پسندید؟ در این باب چنان که خصلت این جنس است پرحرفی ها کردند. با عرض معذرت از خانم های گرامی، این را از ریحانت الادب دارم نقل می کنم. در این باب چنان که خصلت این جنس است پرحرفی ها کردند. سرانجام یکی از ایشان گفت اگر در این داوری خود خواجه را به داوری طلبیم بهتر است. چنین کردند. فالی از دیوان گزارشگر رازهای نهان گرفتند. چنین آمد: شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. شهری است پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت، دستم توهیست ور نه خریدار هر ششم.
شیراز 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 میگن نازه واسه افتو و جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه ی تنگش.
بول 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 تو کوشا تو بس کوشا غزل میخونه، شعر و تر حافظ میریزه از چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بول 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 تو کوچا بول بول تو کوچا، شعر و حافظ میریزه از چنگش. شیراز
عطر گل یاس و نسترن
بهار نارنج،
هی سر میکشه از تو خونوی
باز و بلنگش.
این جان که اگه شیش تو چیشوی
هیچی بودوزی،
در دلش میشتفی از جلنگ جلنگش.
البوی میزوری نیست و سینه مردم شیراز، البوی میزوری نیست و سینه مردم شیراز. تا بی خود ریش میز
بزنه درز
دنگش، تا بی خود ریش میز بزنه درز دنگش.
در کتاب‌های تاریخی قرن نهم به بعد اشاره‌های فراوانی به رواج تفعول از دیوان حافظ اومده. صاحب کتاب دیار بکریه واقعه تاریخی رو که تقریباً 70 سال بعد از مرگ حافظ خود شاهد اون بوده نقل می‌کنه. او در ذکر لشکرکشی جهانشاه میرزا به جانب شیراز برای تأدیب پسرش پیر بوداغ میرزا می‌نویسه: بدین گونه قسمت‌ها کار بر پیر بوداغ میرزا تنگ می‌شد و به تمکن در ییلاقات به طول حصار سیر می کردند و در این حال بر سر کوچ این شکسته را با سلیمان که وزیر محمدی میرزا بود اتفاق رفاقت افتاد. دیوان حافظ علیه الرحمه که درویشان صاحب ذوق آن را لسان غیب می گویند به میان آمد. این فقیر با رفیق مشار له گفت که از این کتاب استکشاف حال پیر بوداغ میرزا کنیم به طریق تفعل. چون کتاب را گشادیم بر صدر صفحه این بیت آمد که: سینگو شعله آتشکده پارس بکش، دیدگو آب رخ دجله بغداد ببر. باز از برای اطمینان دل بار دیگر از همان کتاب استخبار حال جهانشاه میرزا کردیم، این بیت آمد: اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، هزار بار از این طرفه تر برانگیزد. تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. بعد از چند روز باز به همان مصاحب صادق و رفیق موافق اتفاق ملاقات افتاد. تعجب از اشارت کتاب مذکور می نمود. باز داعیه تفعل در شأن احوال شیراز از خاطر حضار سر زد. یکی از حاضران بدین نیت کتاب را گشاد و این بیت آمد: خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. صورت این حال در مجلس امرا معروض شد. این فقیر گفت که زوال شیراز موقوف فتح است. امیر ابوالفتح در جواب گفت: غلط مکن، زوال شیراز به تأخیر فتح است. غالبا که در این دو روز به برکت دعای حافظ فتح خواهد شد. و چنان شد که او گفت. بگذارید به همین تاریخ معاصر بیاییم و روایتی را دوباره از کتاب استاد بهادین خرمشاهی عیناً نقل کنیم. او درباره فالی از مدیر سابق حوزه علمیه قزوین صحبت می‌کند. مدیر سابق حوزه علمیه قزوین شادروان اویسی بود که مدرس اسفار و مجتهد بود که به نقل از جناب منوچهر صدوقی سها در محفلی گفته بوده راستش برخلاف شما و همه من اعتقادی به شعر حافظ ندارم و مثلا سعدی را به او ترجیح می‌دهم. و قیل و قال بالا گرفته بوده تا یکی از حاضران به شادروان اویسی پیشنهاد می‌کند که در این باب تفعلی به دیوان حافظ بزند. قبول می‌کند و آداب فال را به جای می‌آورد. در غزل فال این دو بیت آمده بود: من از جان بنده سلطان اویسم و اگر لطفش بدین چاکر نباشد کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر نباشد.
به سان سوزن اگر رخ زبان شود حافظ پیش تاش ماه بردهن باشد
شهریار شاعر پرآوازه تخلص خودش رو مدیون تفعل به دیوان خواجه شیراز میدونه. او که در ابتدای کار با نام بهجت که برگرفته از نام خانوادگیش بود تخلص میکرد، تغییر تخلص شاعرانه خودش رو چنین تعریف میکنه:
تبریز بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، تصادفاً اون خونه‌ای که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم، اسم اون خانم خانم بهجت بود، بهجت خانم بود. من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است. وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این اسم تخلص را عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم یه اسم دیگه. ما فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمد سوره خوندیم برای اوان خواجه با اون حرف معمولیش که میگن ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب یک فالم تو کاش ولا زینم، گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشد. ما گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانی میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده. این اسم فقیرونهی بود برای من. وقت دوباره باز کردیم این سفر، این غزل آمد که یه مصرعش این است که رمم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد. وقت او شهریار عاقل‌تر از من بود، گفت که تو هنوز اول جوانی، که آخه تو از آتیه که خبر نداری، این حافظ لسان و غیبه، این سخنگوی خداست، این از طرف جهان بالاست که این اسمو به تو میدن، تو از آتیه خودت چیکار داری؟ شاید در آتیه سزاوار باشی برای این نام، و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعدادی نداره که شاعر بسیار عالی مقامی باشه. و به علاوه چیزی که حافظ میده، آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمی کنه، رد احسان نمی کنه. این بود که ناچارن قبول کرد. ولی چند سال که من شعر میگفتم و شهریارم تخلص میکردم، معمولا برای رفقام اون بیت آخر رو نمی خوندم، خجالت میکشیدم. تا بعد از 4 سال اون وقت دیگه واضح شد که بله، من از شعرم واقعی دارم.
شهریارم بودم خاک مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهریارم را چه شد
دیوان حافظ و به تبع اون تفعول به دیوان حافظ در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی همراه ایرانیان بوده. تا دوران پیش از آموزش و پرورش مدرن، اشعار حافظ دومین چیزی بوده که کودکان مکتبی پس از قرآن مجید تعلیم می‌دیدند. به تعبیری دونستن اشعار حافظ و تسلط بر خوانش غزلیات او نشانی از دانش و باسوادی بوده. در گرد همایی‌های خانوادگی و مناسبت‌ها همیشه به کسی که میتونسته به دیوان حافظ تفعول بزنه به دیده احترام نگریسته میشده. جدای از این که معمولاً کسانی بودن و هستن که میشه در مواقع نیاز برای گرفتن فال حافظ در هر زمانی به اونا مراجعه کرد. اما ایرانیان به طور کلی در یکی از جشن‌های چهارشنبه سوری، شب یلدا، هنگام تحویل سال، 13 نوروز و آخرین چهارشنبه ماه صفر طبق رسم به دیوان حافظ تفعول میزنن. در بعضی روستاها هم روز 13 صفر که از نظر بعضی شیعیان روزی نحس است، به حافظ تفعول می زدند تا از نحسی این روز بکاهند. یکی از شیوه های رایج در تفعول به حافظ این بوده که روز پیش از مراسمی که تیان به دیوان حافظ هم رجوع می شده، هر یک از کسانی که مایل بودند شیعی کوچک مثل دگمه، سنجاق، انگشتر یا چیزهایی از این قبیل رو داخل کوزه یا چیزی مشابه می انداختند، بر اون دعا می خوندند و گاه اون رو زیر ناودون میذاشتن و در روز مراسم پس از اون که بیت یا غزلی از حافظ خونده میشده، شیء رو یک کودک نابالغ از داخل کوزه بیرون میکشیده و صاحب شیء تازه میفهمیده که این فال متعلق به او بوده. البته در بعضی مناطق هم این عمل جابجا انجام میشده، یعنی اول شیء بیرون کشیده میشده و بعد فال گرفته میشد.
تو چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده، حافظ بگو کدوم فال، کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته بر میگرده، آی اونی که رفته بر میگرده. امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره، دل واپس لبخند اونه، کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه، آی تا پشت این در میرسونه. تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه، حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همیشه. تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه، حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همیشه.
علی حاتمی که فیلمهاش همیشه جلوه‌گاه فرهنگ ایرانی بوده، در فیلم ستایش شده ی سوت دلان فصلی داره که در اون فروغ زمان زن شیرازی ساکن خانه ظروفچی ها از عشق خود نسبت به حبیب پسر ارشد خانواده پرده برمی داره و در این راه به فالی که پیش از این به دیوان خواجه شیراز زده رجوع می کنه.
او سال زمستون 10-14 سال پیش، همون روز که نهار دمی با قله داشتیم، رخت نظام براتون بود، میخواستیم بیریم باغشا، دکمه فرنجتون افتاده بود، گفتین
آقازاده خانم چشمش سو نداره، میشه دکمه فرنجمو بدوزی خانم خیاط؟ تو گفتی
خانم خیاط اسم داره،
سرخ و سفید بودی مثل برف و خون،
شما حرومم کردی، من که در بند حروم و حلالش نبودم، در بند انکهتای آقام نبودم، مهر شما به دلم بود و کلوم خدا به لبم، حبیب الله. بذاری هیکیم باکره یارسه بشه، امروزم که پشودم دست گردم حافظ و از سر بخاری ورداشتم فال گرفتم، این غزل در اومه: ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. حافظ دروغم نمیگه، هم شهریمه هم دردمه، از وقتی قدم به سر تاخچه رسید، سر تاخچه یه قرآن دیدم یه حافظ، حالا دستمو دراز میکنم اون ور تاخچه.
برای گرفتن فال با دیوان حافظ ابتدا باید وضو گرفته می شد و بعد رو به قبله نشسته برای شادی روحش فاتحه‌ای خونده یا دست کم چند صلوات ختم می شده. این کار رو کسایی که امروز فال حافظ رو به صورت حرفه‌ای می گیرند همچنان انجام می دن. نکته جالب در آغاز فال اینه که در زمانهای تاریخی و مکانهای مختلف کشور تقریبا همه کسایی که فال می گرفتن و می گیرند در یک چیز مشترکن و اون قسم دادن حافظه. ابتدا میگن یا خواجه حافظ شیرازی، تو که کاشف و هر رازی، تو رو قسمت میدیم به مثلا آب رکن‌آباد، به شاه چراغ، به شیر مادرت، به پیر مغان، به سر شاه قاضی، به روز روشن، یا حتی به محمد و آل محمد، به مولا علی، به 14 معصوم، به حضرت عباس و چیزهایی از این دست. اما در کنار این قسم ها یک قسم معمولا مشترک و در همه جای ایران مرسومه. قسم به شاخ نبات، معشوق معروف حافظ. شاخ نبات رو اگر بخوایم یک موجود واقعی و نه یک تمثیل عاشقانه در نظر بگیریم، باید بدونیم که ظاهراً دختری ترک تبار و زیبا بوده که دل از حافظ که گفته میشد فقیر و تهی‌دست بوده می‌ربایه. این بخش ماجرا در همه روایت‌ها مشترک، اما اینکه حافظ به وصالش میرسه یا نه انگار چندان مهم نیست. مهم اینه که شاعر شدن حافظ دقیقاً به خاطر درگیری در این عشق. در اغلب روایات با اختلافاتی اندک گفته میشه که حافظ دل در گروه شاخ نبات میگذاره و برای رسیدن به اون نذر میکنه 7 شب جمعه به یکی از زیارتگاه‌های همیشگی مردم شیراز در نزدیکی دروازه قرآن بره، جایی به اسم کوه مرتضی‌علی. حافظ نذرش رو 6 شب جمعه پیاپی انجام میده و در شب جمعه 7 وقت عزیمت مردی یا بنا به روایتی جمعی رو میبینه که مشغول میگساری. حافظ ناراحت میشه، اما اونها به زور به حافظ شراب میدن. خوردن شراب همون، از هوش رفتن حافظ همون. وقتی به هوش میاد نه از اون مردا خبریه و نه از شراب، اما دریچه های شعر و معرفت روی حافظ گشوده میشه و تازه در میابه که اون شراب شرابن طهورای بهشتی بوده. غزل معروف دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند به همین موضوع اشاره داره و بیت این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند نیز همیشه به عنوان شاهد این عشق شورانگیز در نظر گرفته میشه.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه حسن نگار که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند، چون من از عشق رخش بی خود و حیران گشتم خبر از واقعه لات و مناتم دادند. من اگر کام ربا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتف آن روز مرا مژده این دولت داد که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از نی کلکم ریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. همت پیر مغان و نفس رندان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند. کیمیاییست عجب بندگی پیر مغان، خاک او گشتم و چندین درجاتم دادند. شکر شکر به شکرانه بیفشان حافظ که نگار خوش شیرین حرکاتم دادند.
اما این روایت دیگر رو هم بشنویم که شباهت‌ها و البته تفاوت‌هایی با روایت قبلی داره. در این روایت شغل حافظ و نحوه آشنایش با شاخ نبات به گونه دیگر روایت شده. منبع این روایت کتاب به شاخ نبات است. قسمه. میگویند حافظ شیرازی از بچگی به خدمت حضرت شاه چراغ درآمد. یعنی درویش بود و خادم اون حضرت به شمار می‌رفت. کار حافظ جارو کردن صحن شاه چراغ و سقایی بوده و علاوه بر آن هر شب جمعه چراغ در صحن شاه چراغ روشن می‌کرد. می‌گویند حافظ شیرازی زمان کودکی خود را پشت سر گذاشت و یک جوان رشید و خوش‌آواز بود که تمامی مردم شیراز آرزوی شنیدن صدای او را داشتند. هر وقت اشعار درویشی می‌خواند هزاران نفر به گرد او جمع می‌شدند تا صدای گرم او را بشنوند. یک روز حافظ در حالی که اشعار درویشی می‌خواند و به در خانه‌ها می‌رفت تا معاش روزانه خود را جمع کند، وقتی از این خانه به آن خانه می‌رفت به یک منزل مجللی رسید. تا شروع کرد به آواز خواندن دید دختری مانند قرص ماه نزد او آمد و مقداری خاروبار یا خوراکی دیگر به درویش داد و رفت. حافظ وقتی آن دختر را دید یک دل نه هزار دل عاشق او گردید، به طوری که نتوانست از منزل آن دختر بیرون برود. دختر وقتی دید که درویش به جای خود باقی ماند نزد او برگشت و گفت دیگر چه میخواهی؟ هرچه لازم داری بگو برایت بیاورم. حافظ گفت بگو اسم تو چیست؟ دختر گفت شاخ نبات و از خانواده ترک هستم. حافظ به دختر اظهار عشق کرد. از آن روز به بعد حافظ همیشه به گرد منزل شاخ نبات میگشت تا او را ببیند. عشق حافظ و شاخ نبات بر سر زبان ها افتاد. شاخ نبات تصمیم گرفت که به حافظ پیشنهادی کند که او نتواند آن خواسته را انجام دهد و از این راه از دست حافظ راحت شود. یک روز به حافظ گفت تو از من چه میخواهی؟ حافظ جواب داد من عاشق تو شدم و تو را میخواهم. شاخ نبات گفت پدر من ترک است و ترک ها خیلی متعصب میباشند. پدر من خیلی ثروت دارد و تو یک بچه درویش هستی، پس هیچ وقت پدرم مرا به تو نمیدهد، ولی من پیشنهادی دارم. حافظ گفت چه پیشنهادی؟ جواب داد تو اگر 100 تومان پول بیاوری من تو را میپذیرم، وگرنه دست از سر من بردار که اگر پدرم بشنود من و تو را خواهد کشت. حافظ قبول میکند و این شعر را برای شاخ نبات میخواند. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. با وجود اینکه حافظ تا آن زمان نمیتوانست شعر بگوید، ولی این شعر را به خاطر شاخ نبات سرود و برای پیدا کردن 100 تومان به تلاش افتاد. کاری که میتوانست بکند سقایی بود. وقتی که از خدمت شاه چراغ فارغ میشد به شهر میرفت و سقایی میکرد و پول آن را جمع کرد تا 100 تومان شد و به نزد شاخ نبات رفت. حافظ ناگهان به یاد آورد که امشب جمعه بوده و در شاه چراغ چراغ روشن نکرده است. از این جهت به شاخ نبات گفت من امشب فراموش کردم که چراغ حضرت شاه چراغ را روشن کنم. و به طرف شاه چراغ راه افتاد. وقتی به نزدیک حرم شاه چراغ رسید دید چراغ آن حضرت روشن است و صدایی از داخل صحن می آید. حافظ خیال کرد کسی به زیارت آمده. وقتی که به صحن وارد گردید هیچ کس در آنجا نبود، ولی دید که سفره پهن است و مقداری خوراک و آشامیدنی در سفره باقی مانده است. حافظ چون از راه رسیده بود خیلی تشنه بود و آن آبهایی که در سفره و داخل لیوان بود نوشید. بعد از چند دقیقه از خود بیخود شد و حال عادی خود را از دست داد. چون آبی که در سفره بود آب نبود و شراب بوده و آن جماعت که جلوی حافظ در صحن بودند تنی چند از امامان بودند که خواسته بودند به این ترتیب حافظ را مست کنند تا دوباره نزد شاخ نبات بر نگردد و همین طور هم شد. حافظ تا صبح مدهوش بود و حرف و اشعار و ابیاتی از امامان و پیامبر بود و از آن روز به بعد غیر از شعر گفتن کاری نداشت. نجابت و پاکی خود را تا آخر عمر حفظ کرد و علاوه بر آن نزد پادشاهان و بزرگان آن زمان عزیز و محترم بود، چون اگر عقیده او درست نبود آن شب از طرف پروردگار آن چند نفر مأمور نمی شدند که حافظ را از رفتن به نزد شاخ نبات منصرف کنند.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز پیران سر عاشق و دیوانه شد، عاشق و دیوانه شد، باز به پیرانه سر،
باز به پیرانه سر،
عاشق و دیوانه شد، عاشق و دیوانه شد.
در اغلب موارد شخصی که دیوان حافظ رو باز میکنه اولین غزل صفحه سمت راست رو به عنوان غزل فال انتخاب میکنه. اگر غزل از نیمه باشه یک صفحه به عقب برمیگرده و از ابتدای غزل رو میخونه. اگر غزل به طور کامل جوابگوی نیت شخص نباشه سه بیت از غزل بعدی رو هم به عنوان شاهد فال میخونه. البته گفته شده در بعضی نقاط ایران بیت اول، سوم یا هفتم از غزل بعدی رو به عنوان شاهد فال میگیرن. بعضی از غزل‌های حافظ چنان با صراحت با شخص صحبت میکنه که هیچ نیازی به تفسیر و تأویل نداره. چنانکه نمونه‌هایی از اون رو در اینجا هم گفتیم. اما بسیاری از غزلیات او چند پهلو پیچیده و نیازمند به تفسیر و توضیحه. و اتفاقاً مهارت در همین تفسیره که بعضی‌ها رو در گرفتن فال از دیگران متمایز میکنه.
در دیر مغانم یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست، در نعل سمن از قد بلند او بالای صنوبر پست، آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با نظرم چون هست، شمع دل دم سازم بنشست چو برخواست، و از خمس نظر بازم برخواست چو
هر ساله هزاران نسخه از دیوان حافظ در کیفیت‌های مختلف توسط انتشارات مختلف و با قیمت‌های متفاوت به بازار کتاب میاد و این تازه به غیر از فالنامه‌هایی که هر غزل رو همراه یک تفسیر کلی کرده که بتونه شخص صاحب نیت رو راهنمایی یا بهتر بگویم دلخوش کنه. تفسیر این نوع فالنامه‌ها غالباً شبیه تفسیر همون فالنامه‌هایی که سر چهارراه‌ها می‌فروشن و معمولاً دو بیتی از حافظ رو شاهد میگیرن و نصیحتی میکنن. بیشتر شبیه یک شوخیه، اما حسنش اینه که حافظ رو حتی در پرهیاهوترین دقیقه های شهر هم وارد زندگی جامعه ایرانی میکنه. حالا به این شیوه های سنتی باید هزار و یک ابزار دیگر رو هم اضافه کرد که برآمده از پیوند میان حافظ و مدرنیسم.
تردید داری؟ یه تفاول با حافظ بزن.
تفاولی بر حافظ؟
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو بگو که کار جهان شد به کام ما، لذت شرب مدام ما ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که
سیزدهمین قسمت جعبه چنان که شنیدید درباره فال حافظ بود و بیان که بخواد قضاوتی درباره درست یا نادرست بودن اون بکنه، اون رو به عنوان یکی از نشانه‌های فرهنگی مردم ایران در 700 سال گذشته قابل احترام میدونه و بودنش رو بهتر از نبودنش میپنداره. خوندن شعر تحت هر شرایطی، به هر بهانه‌ای و توسط هر کسی مغتنمه و چه چیزی از این بهتر که این شعر، شعر خواجه حافظ شیرازی باشه. باید از همکاری اسماعیل باستانی، زهرا قائدی و محمد ولی‌زاده که هر یک در جایگاه خودشون کمک فراوانی به تولید این پادکست کردن سپاسگزاری کنم. من منصور ضابطیان هستم و این جعبه شماره 13 بود که تقدیم شما شد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی. هنوزم گرم نفس ها، هنوزم سرشارم از عشق، اما وقت خوندنم نیست، اما جای خوندنم نیست. مردم از این همه گفتن، شعر سرد عاشقونه، من غلام اسمیم که تا همیشه بینشونه. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازی.